أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. معنای عقلی که در قرآن و روایات شده است و برای انسان اون رو معرفی کردند، اون حقیقتی است در انسان که درکش نسبت به حقایق ظهور پیدا بکنه و دنبال درک واقعیات باشه. و اساسی ترین واقعیات توجهات توحیدی است و اون عقلی است که در جهت درک ارتباط وجودی موجودات با حق تعالی باشه. لذا روی این جهت بسیار تکیه شده و امور دیگری که برای عقل گفته شده از مدرکات به نوعی متفرع بر این درک می شود. لذا یکی از حالات یک چنین عقلی و تقویت چنین عقلی این است که از تنهایی وحشت نمی کنه و با تنهایی انسی داره و در تنهایی در واقع بیکار نیست و اون توجهات حقیقیش رو خواهد داشت. فمن عقل عن الله اعتزل اهل الدنيا الراغبين فيها. این نتیجه قوت عقله که شخص توجه داشته باشه که برای چیز دیگری، برای حقیقتی آفریده شده و آن ارتباط با ذات اقدس الهی است. از اون کسانی که ارتباط با غیر او دارند، فقط به دنیا فکر میکنند و تمایل دارند، نسبت به اونها اظهار تمایل خاص نمی کنه. ورغب فیما عند الله، نسبت به آنچه که نزد خداست تمایل داره، چون او کمال مطلق است و انسان رو برای ارتباط با خودش آفریده که اون موانع ارتباط را یک چنین عقلی درک میکنه و ازش دوری میکنه و آن توجه به امور ظاهری است. لذا در ادامه حضرت میفرماند که وکان الله انسه فی الوحشه، یا چنین کسی با خدا انس داره در مواردی که موجب وحشت می شود و صاحبه فی الوحده، در تنهایی مصاحب اوست، چون درک می کنه که او احاطه داره، او با خدای متعال با او و سایر موجودات هست، خب این دیگه نیاز داره به اینکه انسان در این واقعیات به حال تأمل بکنه، تفکر بکنه و این به حال درک ها در او زنده بشه. اون درک های اولیه از خدای متعال کفایت نمی کنه برای تقویت عقل، باید انسان تفکر در آیات پروردگار داشته باشه تا این انسه پیدا بشه، چون به حال این امور از راهاش دیگه که در قرآن کریم هم به مسئله تفکر زیاد به حال توجه دادن در آیات گوناگون، هم آیات تکوینی هم آیات تشریعی، حالا مستقیم یا از طریق آیات تدوینی که در قرآن این آیات آمده، از طریق این آیات تدوینی انسان راه به آیات تکوینی و تشریعی ببره. بله، یه بعد ما اونطوری هنوز نشدیم، علامت قوت العقل، هنوز تو تقویت عقل نرفتیم، یه عقل فی‌الجمله بر ما آمده جلوه کرده. این راه دیگه به ما اینطوری بیان کردن که به حال سعی کنیم تخیلات را نسبت به رسیدن به امور دنیایی که طول عمل که در بیانات قبلی هم بود ازش دوری کن. انشاءالله خدا روزی هممون بفرمایید. خب دیگه باید در اعمال روز وجهه توجهمون به خدا باشه، این رو باید بهش بپردازیم، هم در هدف از آفرینش ما توجه و تفکر کنیم و هم در خلاصه اون راهی که اون هدف رو پیاده میکنه. تو هر دوش باید توجه بکنیم که این ذهن از این امور ظاهری برای منصرف بشه به صورت نه کلی، به صورت برحال آینه ای که ما به این امور به عنوان زندگی این عالمی توجه بکنیم، اون زندگی آخرتی رو ازش غفلت نکنیم که مشمول این آیه بشیم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. بسم الله الرحمن الرحیم. در این بحث که جلسه گذشته مطرح شد، محور این بود که آیا قاعده لا ضرر بنابر این که ازش استفاده بکنیم که حکم ضرری در شرع جعل نشده است، احکام عدمی رو هم شامل میشه که احکام عدمی جعل نشده که نتیجهش اثبات یک امر بر حال وجودی می شود، لا بر حال حکم عدمی، یعنی پس لازمش اینه. اینجا خب فرمودن که نه، شامل احکام عدمی هم میشه، چون به هر حال ما در شرع مقدس احکام عدمی هم داریم که حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم. در اینجا اسد که مرحوم نائینی به هر حال هم کبرویان اشکال کرده و هم صغرویان، که ایشون فرموده است که ما گاهی عدم الحکم داریم. عدم الحکم، این حکم عدمی به حساب نمیاد. و موارد دیگری که به نوعی اونجا حکم عدمی است، اون رو ایشون به هر حال نپذیرفتن. مثل کسی که حالا مثال زدن، مرحوم فاضل تونی، کسی رو حبس کنه و حیوانش فرار بکنه یا عبدش فرار بکنه، اینجا حکم به عدم ضمان شخص با قاعده لازرر برداشته میشه، پس نتیجهش این است که این حابس ضامنه. یا مسئله عدم حق طلاق برای زوجه یا خودش یا برای حاکم، در صورت عدم انفاق زوج یا غایب شدنش، حالا موارد مختلف که ما اینجا چی بگیم. مرحوم آقای خویی این کلام اول ایشون رو رد میکنه که نه، ما احکام عدمی داریم، به این بیان که عدم جعل در جایی که قابلیت برای جعل داره، این خودش جعل اون حکم است، جعل اون حکم عدمیه، مخصوصا با این قاعده که شارع مقدس هیچ جایی رو رها نکرده الا اینکه حکم وجودی یا عدمی داره. لکن در صغرا ایشون اشکال کلام مرحوم نائینی رو پذیرفته و فرموده این کبرا درسته، اما ما موردی برای تطبیق این کبرا برای این مورد نداریم، تا اینکه با به هر حال در مورد بگیم که به واسطه قاعده اون حکم عدمی برطرف میشه. این ادعای اولیه ایشون که پس ما فقط در مورد زوجه داریم روایت خاصه داریم که در صورت امتناع از نفقه، اونجا ولایت بر طلاق برای حاکم ثابت میشه، نه اون هم مطلق. در چنین مواردی جای تمسک به قاعده لازرر نیست. بعد اشکال بعدیشون اینه که تکمیل میکنن اشکال اول رو، که اگر ما قائل بشیم که حابس ضامنه یا زوجه ولایت بر طلاق داره، در چه این صورتی این معارض است با به هر حال ضرر بر حابس، که اگر بگیم که حابس باید زامن بشود اون عبد فراریش و یا حیوان رو، این ضرر میشه؟ این قاعده کدوم رو شامل بشه؟ اگر بگیم قاعده به حال شمولش عامه، این تعارض میاد. و همینطور تعارض میاد با قاعده سلطنت زوج بر طلاق که این سلطنت عامه، جزیه در یه موردی که اون اصلا بحث ما خود قاعده است که اگر به قاعده ما بخواییم تمسک کنیم در مورد، این تعارض پیش میان. بعد در ضمن یک انقلتقلت ایشون این رو بیان میکنه که حالا کسی بگه که این حابس خودش اقدام بر ضرر کرده، این زوج با عدم انفاقش خودش اقدام بر ضرر کرده. خب اگر بگیم این سلطنتش بر طلاق باقیه، این خلاصه این اقدام بر ضرر خودش کرده. ایشون فرض نه، این اقدام بر ضرر خودش نکرده، بلکه اقدام بر ضرر محبوس کرده در مورد اول، اقدام بر ضرر زوجه کرده، این اقدام بر ضرر خودش نکرده. که بگیم پس حالا این ضرر رو پذیرفته، مگر به صورت دور که بگیم اگر زمان نباشه این خلاصه اقدام بر ضرر کرده. خب فقط به صورت دور واضح ما میتونیم بگیم که این حابس و این زوج اقدام بر ضرر کرده، یعنی اقدام بر ضرر متفرع بر اثبات زمانه، اثبات زمانم متفرع بر اقدام بر ضرر بر خودشه، این دور میشه. نه نه، این اقدام ضرر شخصی نیست، این اقدام به اینکه پذیرفته این زمان رو، زمان بر دیگری دیگه، ضرر بر دیگری، بس اینجاست. این اقدام بر ضرر خودش خب روزی که میگیره اقدام بر ضرر شخصیه، اما اینجا داره عبد شخص رو فرادی میده یا به حال حیوانشو یا طرف رو زندانی میکنه، عبدش فرار میکنه یا حیوانش فرار میکنه، این اقدام بر ضرر خودش نیست، مگر بر اساس دور که بگیم زمانه هست بعد این اقدام بر ضرر خودش هست. خب اگر دقت کنیم به نظر میرسه که این کلام ایشون یک تهافتی توش، یعنی پذیرفته این زمان رو، اینی که داره حبس میکنه شخص رو، بعدش هم حیوانش فرار میکنه، این اگر بگیم به هر حال ضامن نیست، این قاعده لازرر عدم زمان نسبت به عبد را یا به هر حال حیوانش که فرار کرده رو بر میداره، این چی؟ یعنی این ضامنه. پس با این حبسش اقدام بر ضرر بر خودش کرده. ایشون میگه نه، این اقدام بر ضرر بر خودش نکرده که زمان را بپذیره، مگر بر دور، بر اساس دور که بگیم این زمانه بر حال هست متفرع بر این حبس، حبسم زمان میاره. خب اینجا در واقع واقعیت مسئله چیه؟ این اولا اقدام بر ضرر کرده، این لازر میاد این رو برمی‌داره. نتیجه چیه؟ این عدم زمان میاد برداشته میشه. خودشون قائل دیگه، این عدم زمان حکم عدمیه. بگیم شارع مقدس اینجا حکم به عدم زمان کرده. خب این میاد قاعده برمی‌داره. خب لازمش چیه؟ لازمش حکم ثبوتیه دیگه. ایشون اثبات حکم ثبوتی را که زمان باشه اینو بر اساس دور گرفته. مثلا معنا نداره که بگیم قاعده نفی حکم عدمی میکنه و یه امر ثبوتی رو لازم نداشته باشه. شما یه طرف اون کبرا رو پذیرفتی، از یک طرف داری تو این مورد اون کبرا رو به تعبیری نفیش میکنی. اصلا لازمش اینشون لازمه رو برحال به صورت برحال دور گرفته. نه، ما زمان را با نفی حکم عدمی اثبات میکنیم. که این قاعده شما خودتون گفتید عام است، شمولش و همه وقایع مخصوصا که اون روایات هست که هیچ موردی نیست که ما احکام نداشته باشیم. بنابراین لازمه شمول این قاعده نسبت به همه احکام اگر بگیم مفادش نفی حکم ضرری از ناحیه شارع مقدس است، حالا این حکم چه حکم وجودی باشه یا عدمی، لازمش همینه که یک چیزی رو اثبات میکنه. بگیم نفی میکنه، هیچی هم اثبات نمیکنه، ما کجا بریم؟ خب بنابراین در مورد زوجه بله روایت خاصه داریم، روایت خاصه حالا یه مورد رو اثبات میکنه، حالا موارد دیگری هم داریم که این زوج به نوعی زوجه رو در تنگنا قرار میده. اگر مثلا نمیاد استمتاع بکنه و با عدم استمتاع این به حرام میفته و به هر حال به هیچ نحوه زیر بار نمیره. بگیم که این حق طلاق برای این زوجه نیست در این مورد، یا ایشون فهمان که غایب شده به خاطر عدم انفاق شاید لوزن بوده. خب بابا این به هر حال غایب شده، این غیبتش بعد از اینکه ثابت شد 4 ماه گذشت دیگه اینجا حق طلاق برای حاکم آمده. این شاید عدم انفاقش لعذن باشه، این دیگه از کجا ثابت میشه؟ همین که ضرر در اینجا آمده، این اگر بگیم حق طلاق یا برای خود این زوجه نیست یا برای حاکم نیست، اینجا به هر حال عدم حق طلاق حکم ضرریه برای زوجه. این قاعده میاد این عدم رو برمی‌داره که بله. بنابراین بله سلطه زوج بر زوجه در مرحله اول مطلقه، اما اینطور نیست که بگیم که به هر حال این سلطه بر هر حال قوامیت همیشگیه. اگر ما قاعده لا ضرر رو پذیرفتیم که معناش اینه، این لازمش اینه که میاد اون حکم بر حال سلطه رو محدودش میکنه، همونطور که در بحث‌های گذشته تنبیهات گذشته بیان شد که رابطه این قاعده با احکام اولیه چیه؟ آیا حکومت یا نه؟ خودشون هم اصلا حکومت رو بیان کردن که این قاعده اصلا نظر میده به اون احکام و تفسیر میکنه اون احکام رو. بله دیگه، به هر حال خود ایشون عرض کردم از جهت کبروی این مطلب رو میپذیره و حتی عدم الحکم رو جعل عدم میگیره. بنابراین در موردشون اصلا ما موردی نداریم که این قاعده رو در اونجا، خب این چه کبرایی است که هیچ موردی نداشته باشیم، پس این کبرا رو اصلا قبول نمی کنیم. میگیم ما در واقع همه احکام احکام وجودی هستند، ما احکام عدمی نداریم. از اون طرف شما میفهمید که در واقع احکام عدمی هم داریم، از این طرف در موردش که میایید این رو بیان میکنید که ما احکام عدمی نداریم. به هر حال این نکته بود که نسبت به کلام ایشون به ذهن رسید که بیان بشه. بنابراین تعارضی بین به هر حال محدودیت حابس و زمانش با عدم زمان برای محبوس بر اصلا وجود نداره، اصلا مورد نداره. اینجا عرف این رو میگه که عدم زمان برای محبوس ضرره و در واقع این کار که با علم انجام شده این اقدام بر ضرر خودشه. این لازمه ی اقدام بر ضرر خودش خب همین زمان دیگه. دوره ایشون اینه که ما این اثبات زمان برای حابس رو متفرع بکنیم بر شمول قاعده در اینجا که این لا ضرر عدم ضرر محبوس را شامل میشه و عدم ضرر محبوس با قاعده متفرع به این است که این زمان رو ما قائل بشیم. پس این قائل شدن به زمان متفرع بر عدم بر شمول قاعده است نسبت به عدم ضرر محبوس و عدم ضرر محبوس هم متفرع است بر زمان که ما عرض کردیم این لازمه است، دو تا غیر هم نیست. ایشون غیر هم گرفتن در فرض، لذا اینو متفرع بر اصلا اولا این اقدام معناش همینه که داره و این که قاعده لا ضرر این حکم عدمی رو نفی میکنه، این در واقع اقدام بر ضرر بر خودشه. ایشون فرمودن در اینجا اقدام بر ضرر بر خود نیست. نخیر، میگیم این اقدام بر ضرر خودشه، ظاهرش اقدام اولا رتبتا اقدام بر ضرر بر غیره، اما این اقدام بر ضرر بر غیر در بر دارد اقدام بر ضرر بر خودش رو که این لازمه اش میشه. بنابراین اصلا تعارض اینجا معنا نداره، یعنی لازمه شمول قاعده رفع ضرر برای محبوس این است که او ضامنه، این زمان لازمه به هر حال تحقق این قاعده، پیاده کردن این قاعده است در مورد عدم ضرر. و همینطور عدم ضرر زوجه لازمش این است که ثبوت به هر حال ولایت بر طلاق برای او میاره و لازمش این است که پس سلطنت زوج رو محدود میکنه. اینا به هر حال دو تا لازم و ملزومه، نه اینکه دو امر به هر حال جدا باشه که این رو ثبوت این رو بر اون و بالعکس به هر حال بدانی. بله، به هر حال هیچ این لا ضرر میاد امر وجودی رو. حالا بحث الان روی تلف نیست، بحث تلف فرمودن یه قاعده دیگه است. یعنی بگیم این حق ثابت نیست، لازرر میاد ثبوت رو اثبات میکنه دیگه. این عدم ثبوت حق چی میشود؟ ضرری. پس البته هر امر عدمی قیام به یک امر وجودی میکنه، اما اینجا قاعده چی رو داره برطرف میکنه؟ در مرحله اول این عدم ضرر رو داره برطرف میکنه که لازمش است که بر زمان یا حق بر حال بر طلاق باشه. بنابراین با بیانات گذشته این معنا وقتی که با طبق قواعد که خود این آقایون پذیرفتند پیش بیاییم، حالا فقه جدید نمیشه، فقه جدید اونجاییست که ما مدرکی برای یک حکم نداشته باشیم و از یک طرف ما قائلیم به این که احکام در همه موارد، و از طرفی احکام قبول داریم احکام وجودی هست و احکام بر حال نفیی، و بنابراین اگر این قاعده رو که خود مرحوم ناینی هم قائل هستن که مفادش عدم انشاء حکم ضرری است، این لازمش این میشود که بگیم که اینجا حکم به هر حال ضرری هست و عدم به هر حال زمان این حکم ضرری است که نشأت میگیره از جانب شرع مقدس، که بگیم اینجا شرع مقدس حکم به زمان نکرده. البته خب باید توجه شو باشیم مقداری از این احکام احکام عقلایی هم هست، منافات نداره که به هر حال احکام ثبوتی را خیلی هاش رو عقل درک نمی کنه، عقلا درک نمی کنن، اما احکام به هر حال بعضی از احکام ثبوتی رو، بعضی از احکام عدمی رو عقلا هم به هر حال درک می کنن. در همین موارد به هر حال برای محبوس یه حقی قائلن، برای زوجه عقلا یه حقی قائلن، اونایی که رابطه زوجیت رو پذیرفتند و اینها، اون اقلایی که رابطه زوجیت رو نپذیرفتند، که رابطه زوجیت اون حق اختصاص دیگه، که این زوجه مختص این برحال زوجه است که تحت تکفل او قرار میگیره، لازمه این که در تحت تکفل او هست این است که حالا اداره زندگی و ارتباطات به هر حال یک نوع ارتباطات اختصاصی باشه. حالا این ارتباط اختصاصی، حالا تبیین عقلایی شده عرض میکنم، این ارتباط اختصاصی تحقق پیدا نمیکنه و این ملزم شده به این ارتباط اختصاصی، از زوج این الزام رو نمیپذیره. عقلا اینجا میگن باز به هر حال ضرر است، یک نوع در نتیجه اختیاری بر به هم زدن این علقه زوجیت برای زوجه قائل میشن. به هر حال مفاد پس این قاعده اینه. خب این قاعده چه بگیم؟ این که مفاد اولیهش رفع حکم ضرری است که مرحوم شیخ و در نتیجه مرحوم آخوند بیان کردن و عده دیگری هم این رو بیان کردن، منتها بعضی ها اون لا ضرر را یا اضرار رو به معنای نهی گرفتن، اونو به نفع، اونو به حالا به هر حال این لا ضرر رو به نفی حکم شرعی یا اون بیانی که بر ما پذیرفتیم طبعا نظر بعضی از بزرگان، این که ضرری وجود نداره، ضرری وجود نداره معناش اینه که شارع مقدس ضرر کسی بر کسی رو امضا نکرده که یا لازمش این می شود که یه حرمتی هست یا زمانی هست، حکم وضعی رو اونجا لازمش این هست که اثبات کرده. بنابراین نمی توانیم این رو بگیم که شارع مقدس سکوت کرده در چنین موردی، هیچ حکمی به هر حال نداره. از یک طرف در اینجا می فهمد که ضرر نیست در شهر که کسی بر کسی ضرر بزنه که نتیجه حرمته، از اون طرف هم ما بگیم که شارع مقدس بحث زمان و اینها رو نکرده. بنابراین ثبوت زمان یا لازمه این نفی بر حال خبر از عدم وجود ضرر است یا لازمه نفی حکم ضرری است، قرار از اینه. بنابر این استفاده ای که ما کردیم باز لازمه میشه با همون بیان که نمیشه بعد شرع مقدس در موردی حکمی نداشته باشه، به هر حال حالا یا حکم تأسیسی یا حکم به هر حال امضایی، به هر حال نمیشه شارع مقدس حکم نداشته باشه. و این حکم به هر حال زمان که لازمه عدم ضرر است، عدم جواز ضرر است، این از به هر حال لوازم میشه. حالا آیت الله سبحانی فرمودند اگر هم بگیم لفظاً این خلاصه شامل این مورد نمیشه، ملاکن شامل میشه. مقصود از ملاکن ایشون، اینو دوستانی که مطالعه بکنن، این میشه یعنی از این مورد از مواردی است که عقلا اون رو درک میکنند این حکم را، با هم بیانی که از کردم. ولی خب همه احکام شرعی رو ما نمیتوانیم ملاکش رو درک بکنیم. در چنین مواردی که عقلا میتوانند به هر حال ملاک این حکمشون رو درک کنند، اگر دلیل لفظی بر یک امری مثلا کوتاه بود، قاصر بود، اما ملاکش شامل اون مورد میشه. به نوعی ما دلیل لبی داریم، ملاکن معناش این میشه. حالا اجماع اینا نیست، چون اجماع رو میگن دلیل لبی، اینجا مقصود همون حکم عقلاییه که عقلا اون ملاک رو در این مورد درک میکنند که عدم تحقق مفاسد اجتماعی یا خانوادگی باشه. این رو به هر حال نمیپذیرن عقلا، پس طبق این ملاک به هر حال عدم ضرر اثبات میشه که لازمش به هر حال زمان است یا ثبوت حق جدایی، حالا ما میگیم طلاق در بین عقلا، به هر حال این ارتباط اختصاصیه. خب حالا این خلاصه بیانات در تنبیه گذشته بود که به هر حال این جزئیاتش رو به نظر رسید که بیشتر توضیح داده بشه که حالا بیان شد. بحث بعدی حکم ضرری است که به انسان متوجه میشه، این ضرر ممکن است به دیگری هم متوجه بشه. آیا شخص حق دارد این ضرر را از خودش دفع بکنه، به دیگری این ضرر برسه، یا اینکه نه؟ از قاعده لا ضرر ما چی درک میکنیم؟ حالا دو تا تنبیه در اینجا هست که با هم مرتبطه که انشالله مرحوم شیخ به این مطالب در اون رسالهشون اشاره کردن و دیگران هم بهش پرداختن، مرحوم آقای خویی و دیگران. انشالله در جلسه بعد به این موارد بر حال میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.